السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. صدا به گوش من بد میرسه، شما خوب میشنوی؟ صدا ضعیفه، زیادش کن. چی؟ حالا یه ذره زیادش کن، به جایی بر نمیخوره. تنظیمه؟ خب یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. ما نیم ساعت بیشتر وقت نداریم. گفت طرف از شهرستان زنگ زد به باباش، گفت من کاظم پول لازم. بابای گفت من مسعود پول مفقود. خلاص تلفن تمام شد. به نظرم اینجوری باید امروز اینجا صحبت کنیم و خیلی امپیتریش کنیم که حالا چهار کلمه‌ای که نوشتیم بتونیم خدمت دوستان عرضه داشته باشیم. از دو سرور بزرگواری که هر دو از بنی هاشمند و ما از محضرشون استفاده بردیم تشکر دارم. امیدوارم مدرسه عباس قلی خان از جناب آقای غفاری در این بحثی که ارائه کردن استفاده مفصل بکنه. ایشون بحثشون گزارش بود و حیف این بحث. من که حالا یه ذره در این بحث کار کردم میدونم چقدر ایشون زحمت کشیدن یک ترمی آقا سید رو بکشن مشهد و این بحث رو مفصل از خدمتشون استفاده کنن. عنوان بیان حقیر این بود: رسالت حکمت متعالیه در جهان معاصر. به ذائقه بحثایی که حالا حقیر در این گونه مجالس دارم، ابتدا این عنوان رو آنالیز میکنم به عنوان مقدمه بحث و بعد به صلب موضوع میپردازم. در عدد ذکر میکنم که لااقل خودم یه ذره بفهمم چی دارم عرض میکنم. یک، مقصود من از رسالت وظیفه هدفمند متعالی است. من وظیفه غیر هدفمند رو رسالت نمی نامم، وظیفه لغو رو رسالت نمی نامم. وظیفه با هدفی غیر متعالی رو هم رسالت نمی نامم. پس وقتی میگم رسالت، یک بار ارزشی گرانبهایی دارد. دو، مقصود من از حکمت متعالیه که گفتیم رسالت حکمت متعالیه حکمتی است که توسط صدرالمتعلمین پیریزی شده و من این حکمت رو با این شاخصه ها میشناسم. یک، سیستم مستقل فلسفی است. من حکمت صدرایی رو آبشخوار جریانات بیرونی نمیدانم. به تعبیری دیگر کار صدرا رو کار زنبورگانی میدانم، نه کار مورچگانی. صدرا از فرایند برایند ساخته. درسته حکمت مشاع و اشراق و آیات و روایات و شهود عرفا کمک کرده، اما خروجی کار صدرا یک سیستم مستقل فلسفی است و به گمان ما تنها سیستم مستقل فلسفی است. یعنی ما البته با پسوند اسلامی، تنها سیستم مستقل فلسفی با سیستم با پسوند اسلامی حکمت صدرایی است. این بحثی دارد در جای خودش باید بررسی بشه. نکته دوم، من حکمت صدرایی رو برترین سیستم فلسفی تاکنون فکر بشری میدانم. شرقا او غربا، اعتقاد من بر اینه. برترین سیستم فلسفی تا کنون فکر بشری رو حکمت صدرایی میدانم. سه، برای این سیستم فلسفی تا کنون جایگزینی نمیشناسم. دو نفر از عزیزان در قم ادعای تأسیس سیستم نوین فلسفی دارند، جناب آقای علی عابدی شاهرودی و جناب آقای حسین عشاقی. من آثار هر دو رو داشتم، خدمت جناب آقای عابدی تلمزه داشتم، با آقای عشاقی هم دوست 30 سالم. به گمان من تلاش این دو بزرگوار ارزشمنده، اما به یک تأسیس سیستم فلسفه نوین نینجامیده. در جای ادعا کردم که شاید اگر بر اساس افکار و ابداعات حضرت آیت الله فیاضی تلاشی بشه، شاید بشه یک سیستم نوین فلسفی ابداع کرد که حالا اون سیستم نوین فلسفی جایگزین بهینه ی حکمت صدر و ایسی یا نه، اینجا یه بحث و تأمل داره. سه، معنای رسالت رو گفتم، مقصود خود رو از حکمت صدرایی عرضه کردم، آمدیم سراغ واژه جهان معاصر. به درستی جناب آقای غفاری بحث رو مطرح کردن که ما در جهان معاصر مبتلاییم به مقوله مدرنیزم، مدرنیته، بخواهیم یا نخواهیم. در مورد مدرنیزم صدها و هزارها ساعت و صدها و هزارها مطلب میتوان گفت و شنید و بررسی کرد. یعنی ویژگی های مدرنیسم در معرفت شناختی، در هستی شناختی، در بحث انسان شناسی و در مباحث جهان شناسی ویژگی هایی است که امروزه بر روی او بحث شده، تقریبا به موارد یقینی هم رسیدن. به برخی از این موارد عزیز دلمون به خوبی تصریح کردن و اشاره کردن. من همینجا نوشتم مثلا در بحث‌های معرفت شناختی، علمگرایی یا علمزدگی، روی کرده غایت‌گرایانه، عقل‌گرایی یا استدلال‌گرایی به معنای عقل مدرن، عقل جزئی، عقل فنی، عقل تکنولوژیک، ویژگی‌های هستی شناختی مثلا به مانند اسطوره زدایی از جهان، انکار تأثیر هر گونه امر فوق طبیعی، تغییر اندیشه رابطه انسان و جهان و خدا به گونه ای اصالت دادن به اومانیسم. در بحث انسان محوری که حالا خودش مفصله، نپردازم اصلا، این بحث رو بگذاریم کنار، گرچه باش کار داریم، ولی موارد فراوانی در بحث انسانگرایی تصریح دارن، تأکید بر فردگرایی که خود این لوازمی داره، مثل انسان محوری، مثل عقل و اختیار انسانی رو از ابعاد بنیادین وجود آدمی دانستن، مثل اعتقاد به جامعه باز و تکثرگرا که دروغی بیش نیست خواهم گفت، مثل اعتقاد به دموکراسی به عنوان برترین تضمین کننده حقوق انسان در برابر اقتدار حاکمان اقتدارگرا، مثل اعتقاد بر اصل جدایی نهادهای دینی از دولت. به هر حال ما مبتلاییم به مدرنیزم و حتی در این که ما از مرحله مدرنیسم گذر کردیم به پسا مدرنیانه و اصلا پسا مدرن یعنی چی در خود اروپا و آمریکا اختلافه. یه دانشمند آمریکایی آمده بود دفتر تبلیغات، من ازش پرسیدم آقا ما گذر کردیم به پسا مدرن یا نه، گفت تو خود آمریکا هم این اختلاف هست و اگر حالا گذر کردیم مؤلفه اصلی پسا مدرن رو چی تعریف میکنیم؟ از آقای ابراهیم دینانی من پرسیدم، گفت تغییر، یک کلمه تغییر. ما در پسا مدرن مبتلاییم به تغییر. حالا به هر حال چه از مدرنیسم گذشته باشیم به پسا مدرن چه نگذشته باشیم، ما مبتلاییم به در جهان معاصر به مدرنیسم و برخلاف اون چه که گمان می شود که ما در سبک مدرنیسم دارای یک دموکراسی هستیم، دارای یک آزادی و اختیار هستیم، این بحث مدرنیسم و قدرت انتخاب که مورد توجه فرهیختگان ما مدت هاست قرار گرفته، بحث شیری نیست. اینو دنبال کنید، اقتدارگرایانه ترین شاید سبک زندگی سبک مدرنیسم، در حدی که بشر امروز در سیستم مدرن متولد میشه، رشد میکنه، بالا میاد، میمیره و بسیاری از مؤلفه ها یک بار به ذهنش خطور نمیکنه که این درسته غلطه. حالا من حتما باید بچه ما 7 سالگی بفرستم مدرسه، حتما باید مقاطع تحصیلی همین باشه، حتما باید قوا قضاییه مقننه اجراییه باشه، حتما باید نگاه من به ورزش چنین باشه، مثلا ورزش پهلوانی. اصلا عالمی است، یعنی به کلی قدرت تفکر رو از بشر گرفته. خب مطلب چندم بود. سوم، مطلب چهارم، از دیدگاه ما، در این مقدمات بحث رو عرض میکنیم، از دیدگاه ما، ما مدرنیزم رو میتونیم به اعصاری تقسیم کنیم. یکی از این اعصار مورد غفلت قرار گرفته و او تقسیم مدرنیزم به دو بخش، قبل از نهضت خمینی کبیر و بعد از نهضت مرحوم امام. خب صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی در حقیقت ما معتقدیم نهضت این بزرگ مرد، این سید اولاد فاطمه، فریاد بلندی بود بر علیه مدرنیسم. ابتدا هم خود بزرگان غربی و شرقی این رو درک نکردند و به تعبیر مشهور در یک خلایی که نه این نهضت اتفاق افتاد و لذا اجازه تکرار هم چندان ندادند. ولی اعتقاد ما بر اینه اگر تنها فریاد برخواسته بر علیه مدرنیسم نهضت انقلاب اسلامی ماست، این نهضت معمارش کسی است که شخصیت او بر اساس بنیادهایی شکل گرفته که یکی از این بنیادها اعتقاد او به حجت صدرایی است و این قابل نقد نیست و این قابل انکار نیست. یعنی لولا شخصیت صدرایی مرحوم امام و اعتقاد او به حکمت صدرایی بلکه به عرفان شیعی، این نهضت رقم نمیخورد. فرمود العارف لا یخاف الموت و کیف لا و هو شجاع، العارف و شجاع و هو لا یخاف الموت، تعبیرات جناب ابن سینا در نمط نهم اشارات. خب بعد از حالا مطلب بعد، من عدد رو معمولا از دست میدم، بعد از نهضت مرحوم امام اتفاقاتی رقم خورد که در بحث ما تأثیر دارد. اتفاق اول این که دین اسلام و مذهب شیعه مورد اقبال مطالعاتی و گرایشی قرار گرفت. حضرت آیت الله سیستانی در بسیاری از ملاقات هاشون به صراحت میفرمایند ما گسترش تشیع رو وامدار انقلاب اسلامی ایران هستیم. یک موردش جناب زکزاکیس با 10-15 میلیون شیعه در قلب آفریقا، یک موردش. دوم، ایران مورد توجه و در مرکز برنامه ریزی های دوست و دشمن قرار گرفت. سوم، معارف و علوم شیعه و از آن جمله حکمت صدرایی مورد خوانش قرار گرفت. چهارم، توقع از کارآمدی دانش‌های اسلامی به ویژه در امتداد اجتماعی بالا رفت. بر این اساس مطلب دیگر، من معتقدم حکمت صدرایی و حکیمان معتقد به این حکمت در جهان معاصر رسالتی عمده بر دوش دارند، در انجام این رسالت توانایند، از این توانایی استفاده کردند، ولی این استفاده به صورت مطلوب نبوده، باید به حد مطلوب برسه. به دیگر سخن، 5 رأی و احتمال در بحث ما وجود دارد. یک، حکمت صدرایی در جهان معاصر هیچ رسالتی ندارد چون سنخیتی با اون ندارد. ادهی بدین معتقدن. دو، حکمت صدرایی در جهان معاصر رسالت دارد ولی در انجام این رسالت ناتوانه. برخی از روشنفکران، نمیخوام اسم ببرم، به این تصریح میکنند. سه، حکمت صدرایی در جهان معاصر رسالت دارد، توانا هم هست، اما از این توان هیچگاه استفاده نکرده. چهار، حکمت صدرایی در انجام این رسالت تواناست و به صورت کامل استفاده کرده، که گمان نمی کنم این احتمال قائلی داشته باشه. پنجم، که رأی شخصی حبیر است، حکمت صدرایی در جهان معاصر رسالت دارد، در این رسالت در انجامش تواناست، از این توان استفاده هم کرده، این استفاده ناقص مطلوب نیست. و اصلا این مقال و این گفتاری که حقیر در خدمتون دارم میخواد بگه چه کار کنیم که در جهان معاصر حکمت صدرایی رسالتش رو کامل انجام بده، انجام داده با ناقصش. اصلا خصوص انقلاب اسلامی ایران ولید حکمت صدرایی است. این گونه نیست که از این توان استفاده نشده باشه، استفاده شده. پس از شکل گیری انقلاب مقام معظم رهبری تصریح کردن افکار دو تا شخصیت مبنای آموزه‌های انقلاب بوده و هست، علامه طباطبایی و شهید مطهری، و این دو هر دو حکیم صدرایی هستند، به صدرا عشق می‌ورزند. پس انجام شده اما ناقص. خب این مقدمات من تمام، وارد صلب بحث بشیم. رسالت حکمت صدرایی در جهان معاصر. من این رسالت رو به دو بخش تقسیم میکنم، رسالت های درونی و رسالت های بیرونی. مراد من از رسالت های درونی یعنی حکمت صدرایی باید در درون خود چه تکاملی و چه حرکت جوهریهی و چه تحولی ایجاد کنه. رسالت بیرونی یعنی حکمت متعالی باید چه خدماتی ارائه کنه. و میدانیم به قول اصولیین و فلاسفه مبدأ اشتقاق با مشتق یکی فرق به اعتبار، وقتی میگیم حکمت شامل حکما هم میشه، مراد رسالت های حکمت صدرایی و حکمای صدرایی است، کسانی که به این حکمت معتقدند. اول رسالت های درونی رو در شمارگانی خدمت عزیزان عرض می کنم. دیروز سال روز بزرگداشت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود. می دانید ما در ارتباط با ولادت و وفات حضرت معصومه هیچ تاریخ درستی در دست نداریم، لذا دیروز رو باید تعبیر کنیم به بزرگداشت نه ولادت. تاریخ همینطور تحریف میشه. حتی حضرت آیت الله مرعشی دستور دادن پایه های قبر مطهر حضرت معصومه رو تا چند متر کندن که ببینن دست نوشته ای، سنگ نوشته ای، سنگ نگاره ای پیدا میشه که بشود از اون راه ولادت یا وفات این مخدره رو تعیین کرد، پیدا نکردن. نباید بگذاریم تاریخ تحریف بشه و از این تعیین وفات و ولادت 15 سالم بیشتر نمیگذاره، من 60 سالمه، 45 سال خبری از این دو نبود. تولیت پیشین آستان اینجور تصمیم گرفت که حالا دو روز رو تعیین کنن، بعد اسمشو گذاشت بزرگ داشت، نه بعد اسمشو گذاشت ولادت. به این مطلب از آیت الله شمیری تصریح کردن و بر این مطلب تاکید دارن. به هر حال بزرگ داشت مقام مخدره مکرمه فاطمه معصومه سلام الله علیها بوده، نثار روح مطهره آن بزرگ و برادر بزرگوارش. هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. آب بیار اینجا تشنگی مردیم. دارم رسالت های درونی رو عرض می کنم. یک، بروز شدن حکمت صدرایی بر اساس استفاده از داده های داخلی آن. ببینید معمولا مبدعان نمی توانند مقرران خوبی باشند. علامه طباطبایی در المیزان استثناست که سبکی رو ابداع کنه و بهترین قلم رو بزنه. مبدعان معمولا چون فکر ابداعی است ابداع میکنن، میریزند و میرند. صدرا از بسیاری از مبانی خود استفاده بهینه نکرده، منها اصالت وجود که به تعبیر آی عبودیت فصل مقوم حکمت صدرایی است. همه گفتن صدرا از اصالت وجود استفاده بهینه و لازم رو نکرده، منها بحث وجود رابط. حضرت آیت الله فیاضی میفرمودند اگر بخوایم حکمت صدرایی رو بر اساس وجود رابط بازنویسی کنیم، 70% چهره صدرایی حکمت صدرایی عوض میشه. 70% دو جلد اسفار به قول آقای جوادی میره لب تاخچه. اگر الماهیتو یعنی ما یقال فی جواب ما هو، یعنی ما یحمل، و اگر ما سب الله وجود رابطه یعنی وجود محمولی نداره، جوهر و عرض پرید. باید یه فکری کرد. 70% حکمت صدرایی فرمودن بر اساس بازخوانی حرکت بحث وجود رابط تعویض میشه، بازخوانی میخواد. از اون مهمتر بحث وحدت شخصی وجود که در 12 فصل پایانی علیت در اسفار صدرا به او رسیده و او رو پذیرفته. این گام اول رسالت درونی حکمت صدرایی اینه که ما حکمت صدرایی رو بازخوانی کنیم بر اساس داده های درونیش بازنویسی و بروز بشه. مرحوم مطهری معتقدن صدرا از اکثر مبانی خود استفاده شایسته و بایسته رو نکرده و سرش عرض کردم همون ابداعی بودن و مبدع بودن مرحوم صدرا متعلقین. دو رسالت های درونی رو عرض میکنیم، بروز شدن حکمت صدرایی بر اساس نوآوری های نو صدراییان. وفات صدرا 1050 از 1050 تا الان 400 سال گذشته. بزرگانی آمدن، ملا علی حکیم، آقا علی حکیم، ملا علی نوری، تا برسیم علامه طباطبایی، عبدالله جوادی، عبدالله فیاضی، اینا نوآوری دارن. این نوآوری ها سیستم جدید فلسفی نیست، تو بستر خود حکمت صدرایی است و صدرا میتواند، حکمت صدرایی میتواند با این نوآوری ها گام های بلندی برداره. ما تو دفتر تبلیغات اسلامی خراسان درسی طراحی کردیم تحت عنوان نوآوری ها و نوآوران پس از صدرا. خودم هم تدریس کردم. وقتی ورود کردم به این بس دیدم چه گوهرهایی بعد از صدرا آمده و غافلیم از اونها. همایشی گذاشتیم در دفتر تبلیغات نوآوری فلسفی علامه طباطبایی. حضرت آقای فیاضی حدود 40 نوآوری رو فرمودن، فکر زیادم نکردم. خب حیفه، اینها قدم های پسین دانش، باید همیشه روی دوش ها سوار بشه تا پیدا اوج پیدا کنه. خب مثال بزنم، هستای جوادی اخیراً پیشنهاد کرده فرمان وقتی این رسیده که ما در حکمت صدرایی یه مرحله به نهایه اضافه کنیم، یک بخش به اسفار اضافه کنیم، چی؟ که الموجود اما حقیقی و اما اعتباری. مگه مباحث علامه طباطبایی در اعتباریات کم حرفه؟ مگه کم نوآوری داره؟ مگه ما کم نیاز داریم به بحث اعتباریات؟ کی این کار کرده؟ کجا این کار شده؟ رسالت درونی حکمت صدرایی اینه که زایش درونی داشته باشه، دست شما در نکنه. سه، بروز شدن حکمت صدرایی بر اساس پیشرفت‌های علمی در ساحات مناسب آن. ببینید حکمت صدرایی ناظر به حکمت مشروعی است بدون شک. حکمت مشروعی بزرگش ابن سیناست. ابن سینا یک متخصص در 10 دانشه. به خاطر این تخصص متناسب با پیشرفت علمی زمان خود حکمت رو نگاشته. اما اون مباحث علمی امروزه گسترش پیدا کرده. من در حقیقت جسم دیگه نمیتونم به همون 5 نظر اسناد کنم. من اگر فلکیات امروز رو در نظر بگیرم دیگه القصر لا یکون و دائمیان ولا اکثریات، تفسیر جدید میخواد، نظام فلکیات بر اساس قصر داره اداره میشه. من اگر بخوام ارتباط نفس و بدن رو با جسم عالی و مزاج بسنجم، نمیتونم پیشرفت‌های امروز رو در ارتباط با فهم مزاج و ارگانیسم بدن نادیده بگیرم. من نمیتونم در بحث اعراض پیشرفت‌های علمی رو در کشف حقیقت اعراض نادیده بگیرم. من نمیتونم بحث انرژی رو که اصلا در حکمت ما مطرح نبوده نادیده بگیرم. کجا باید بحث انرژی مطرح بشه؟ آقای طباطبایی میگه بعد از جوهر قبل از جسم. میخوای انسان رو تعریف کنی اول باید بگی جوهرون طاقتون جسمون. این طاقتون جاش اونجاست. من باید بر اساس پیشرفت‌های علمی در ساحات مناسب حکمت صدرایی رو از درون بازخوانی کنم. 4، تنظیم مباحث به صورت منطقی به ویژه در بخش‌های تقسیمی حکمت صدرایی. ببینید حکمت ملصق‌ترین دانش به منطقه. خب دیگه در حکمت که باید منطق حاکم باشه دیگه. ما یک تحقیقی داریم تو بحث کتاب درس نهاییمون به عزیزان رفتن که جوابشو بر ما بیارن. گفتیم آقا 12 مرحله داره نهایی. مرحله اول احکام کلی وجود سر جاش نشسته، مرحله آخر الهیات بالمعنی الاخر سر جاش نشسته. این 10 مرحله وسط چرا این گونه مرتب شده؟ نظم منطقی چیست؟ لذا در بدایه میبینید بحث وجود ذهنی و بحث وجود رابط در بدایه نهای متفاوته. یه جا وجود ذهنی مقدمه، یه جا وجود رابط مقدمه. یعنی آیه طباطبایی تبدلی در رأی براش پیدا شده؟ یعنی هر بحثی رو هر جا نشوندیم اتحاد عالم، بحث علم عالم معلوم مرحله 11 باید باشه، میرون رو 5 باشه. بحث ماهیت میتونه بره مرحله 11. این که ما حکمت رو منطقا مبوب کنیم و منظم کنیم، این به نظرم از رسالت هاییست که باید که چی؟ که وقتی خواننده فلسفه الف رو میگیره تا یا بره، این چینش رو در وجود خود حس کنه که در فرمت ذهن او هم یقینا نقش دارن. خب پنجم از رسالت های درونی حکمت صدرایی این که همه مدعیات حکمت متعالیه ابتدا به صورت گزارهای بسیط، بعد گزارهای مرکب و بعد تنظیم براهین در قالب اشکال. یکی از مشکلات منطقدانی و منطق‌خوانی ما اینه، منطق رو به صورت تئوری می‌خوانی، مثل صرف و نحو با او تجزیه و ترکیب نمی‌کنی. لذا ذهن فیلسوف اسفارگوی ما منطقی شکل نمی‌گیره. خدا رحمت کنه ابن سینا رو. هر کس سخن میگفت مشوشترین و مرکبترین قیاس در بیان او در ذهن ابن سینا تبدیل میشد به قضایای بسیط، قیاسات بسیط و اشکال. ابن سینا عقیسه مرکبه رو ناخودآگاه بسیط میکرد، براهین رو ناخودآگاه تبیین میکرد، میگفت اشکال حرف دینه. خودش هم اینجوری آمده بالا. خب ما باید اینو در عمل در حکمت صدرایی انجام بدیم و این از رسالت‌های درونی حکمت صدرایی است. ششم، تفکیک براهین ناب فلسفی از ادله غیر فلسفی. این کار رو آیه طباطبایی در نهایه کرده. در نهایه که بر اساس اسفار نوشته شده، شما یک آیه نمی‌بینید، یک روایت نمی‌بینید، یک شعر نمی‌بینید. اما اولا در بحث نفس و معاد این کار نشده که حتما باید بشه و این رسالت باید ادامه پیدا کنه. این رسالت های درونی، آمدم سراغ رسالت های بیرونی، فرصت من هم کوتاه. یک، ترقیق حکمت صدرایی در حدی که از دل آن فبک صدرایی بیرون بیاد و بتوان آن را در مقطع کودکستان و مهد کودک چی رسد به دبستان و دبیرستان ارائه کرد. این از آرزوهای مقام معظم رهبری است. غربی ها در این زمینه موفقم. من بچم تو پیش دبستانی باید فلسفه یاد بگیره، علیت بفهمه، حرکت جوهریه بفهمه در قالب فهم خودش، یعنی داستان کوتاه، رمان بلند، انیمیشن، بازی یاران، رایانه، این فیلم مستند، سریال، مسابقه های جذاب. فلسفه رو باید برد تو دل کودک که این آسیب نبیده تو اختشاشات. 50% شرکت کنندگان در اختشاشات اخیر نوجوان 15 ساله تا 20 ساله من بوده. اگر این از پیش دبستانی علیت فهمیده بود، حرکت جوهریه فهمیده بود، تکامل فهمیده بود، اون لذت فلسفی رو چشیده بود، تو اختشاشات پیداش نمی شود. دوم، ترجمه ترقیق شده حکمت صدرایی به زبانهای زنده دنیا. ما در این زمینه بسیار عقبی، بسیار عقبی. من استاد طرح ولایت بودم، داشتم درسی که طراحی شده بود تدریس می کردیم، فلسفه سیاست بود، فلسفه حقوق بود. می دیدم بعضی از نظریاتی که ما داریم اونجا با شاگرد به دانشجوی خودمون میگیم مال یک نویسنده آمریکایی است که 29 سالشه. 29 سالشه، حرفشو دارم من برای دانشجوی ایرانی تقریر میکنم. صدرای ما آی عبودیت یه هفته قبل، دو هفته قبل ما خدمتشون بودیم مشهد، تو جلسه ای گفتن آی لگنهاوزن میرن آلمان، میرن آمریکا تدریس دارن، برمیگردن. گفتن رفته بودن سفر، برگشته بودن، منو تو گیت مؤسسه امام خمینی دیدن، گفتن آی عبودیت. این ترجمه کتاب حکمت صدرایی شما از نان شب واجد. 3 سال دادن دست آی ترجمه کنه، رفته ترجمه کنه. 4، 3، رسانه ای کردن حکمت صدرایی در سطح داخلی منطقه‌ای و جهانی. من یه موقعی آمار داشتم سالیانه بیش از 800 کنفرانس فلسفی در سراسر دنیا ما داریم. یقینا آمار الان بیشتره. ما کجای کاریم؟ چند تا آدم برای این تحویل دادیم؟ دو تا خاطره دارم. آقای حداد عادل می‌فرمودن رفتیم یه کنفرانسی، من اونجا سروب حرکت جوهری رو تقریر کردم به زبان انگلیسی جوری که مخاطب بفهمه. فن حرف من تمام شد، اینا ایستادن 10 دقیقه کف می‌زدن. حرکت جوهری مال چند سال قبله؟ پنجم، چهارم، بررسی های تطبیقی با فلسفه های امروزی مطرح در جهان به منظور حق‌گرایی و نشان دادن برتری فلسفه صدرایی در ساحات مشترک. کار تطبیقی باید بکنیم. پنجم، چالش و نقادی فلسفه های امروزی با سلاح برنده حکمت صدرایی، نظیر کاری که مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری کردن در کجا؟ در نقد فلسفه مادی. مگه نکردن؟ ششم، پاسخ به شبهات اعتقادی با حکمت صدرایی. میدونید شهید مطهری یک حکیم صدرایی است. مقام معظم رهبری فرمودن امروزه کسی بر آثار شهید مطهری مسلط باشه، همین الان 80% شبهات میتونه پاسخ بده. هنوز که هنوزه. هفتم، دعوت به اسلام و مسلمان سازی با حکمت صدرایی. یه بزرگی داشتیم در تا آیت‌الله صدرعظی شیرازی رحمت الله علیه، ایشون فرمودن من 1000 نفر رو، بیشتر از 1000 نفر رو با حکمت صدرایی مسلمان کردم. پس این ظرفیت هست. آیت الله جوادی میخواستن شرح اسفارشون رو بنویسن، منو خواستن، دعوت به همکاری کردن. در اون صحبت فرمودن فرمان الان تعداد فراوانی انسان داریم در زندان ها به سر میبرن، هیچ مشکلی ندارن الا مشکل اعتقادی. هشتم، بازخوانی فلسفه‌های مضاف بر اساس آموزه‌های حکمت صدرایی و به تبع نظام‌سازی در ساعت‌های گوناگون مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد. این کار باید انجام بشه و باید انجام بدیم. نهم، بازخوانی دانش‌های وامدار فلسفه هستای غفاری اشاره کردن، بمانند حکمت عملی، بمانند منطق. منطق علم فولادینه، خیلی تغییر نمی‌کنه. راه تغییر در منطق اینه، منطق یک علم وامدار فلسفه است. خیلی از جای فلسفه تغییراتی کرده که در منطق میتواند تأثیر بگذاره، این تأثیر گذاشته نشده. ما هنوز که هنوزه تو منطق امروز حمله حقیقت بر حقیقت نداریم، حمله ظاهر بر مظهر که بماله، هیچ. هنوز که هنوزه منطق قابل بازخوانی از این طریق و فقط هم از این طریق قابل بازخوانی. حکمت عملی، صدرا انسان رو نوع اخیر نمیدانه، یک مبناست تو حکمت عملی. اگر انسان یا سبوه یا شیطانه یا ملکه، این باید تبیین بشه، شاخصهاش مشخص بشه و صدرا این کارو کرده. ما عقبیم. دهم، پایش دائم نسبت به دور داشتن حکمت صدرایی از کشفهمی ها. خدمت شما عرض میکنم مقام معظم رهبری معتقده داره فلسفه صدرایی، بلکه فلسفه اسلامی، میکشه به سمت دانشگاه ها و اگر کشید، چون دانشگاه ها در این زمینه عمیق نیستن، حکمت صدرایی نابود میشه و شده. یک کانالی عزیزی ایجاد کرده بود، 110 نفر استاد فلسفه در اون عضو بودن، همه دانشگاهی تقریبا، یکی دو نفر مثل ما آخوند بودن. من دیدم این کانال سرتاپاش بوی الحاد میده، یا دکترای فلسفه داشتن و فوق لیسانس فلسفه. این رسالت حکمای صدرایی است، نگذارن حکمت صدرایی گرفتن کشفهمی ها بشه. یازدهم، که این یازدهم فقط اسمشو عرض میکنم، از آن شد امتداد بخشی به حکمت صدرایی در ساحت فرد و جامعه، مثل مشاوره فلسفی که آقا فرموده و الحمدلله در مشهد کم و بیش اجرا شد در مجموعه حکمت. ببینید، یک همایشی در دفتر تبلیغات بود تحت عنوان تأثیر حکمت صدرایی در حیات فردی و اجتماعی انسان. من اونجا سخنران بودم، بحث حیات فردیشو من گفتم. بحث من که تمام شد، از پله ها آمدم بیرون، آی فیضی آمدن جلو، گفتن آی رضایی من برسم قم این سخنرانی رو یک بار دیگه گوش میکنم. چرا؟ چون بسیار در این ساحت ما کم کار کردیم. این که عرض کردم سید بزرگوار جناب آقای غفاری رو بکشید مشهد یک ترمی لااقل بحثشون رو مفصل ارائه کنن، چون من بنده میدانم که در این زمینه دست ها خالی است. طریق به قول عرب ها معبد نیست، راه آسفالت نیست، یک کلمش هم ارزش داره. خب من خدمت آقای فیضی خیلی بوده تو همایشا، من صحبت کردم، ایشون لطف کردن نشستن، فقط اون سخنرانی رو گفتم من یک بار دیگه برای رسیدم اون بر گوش بدم. من 5 آموزه حرکت جوهریه، تشکیک، وجود رابط، این آموزه ها رو گفتم. آقا من این که به تشکیک معتقدم با یه انسانی که به تشکیک معتقد نیست در حیات رفتار فردی من چه تأثیری داره؟ منی که به حکمت، منی که به حرکت جوهری معتقدم در رفتار فردی من چه اثری میگذارد؟ از قوم دوستان زنگ زدن گفتن آقا اینو بعد مثلا کتاب کرد، بعد مقاله کرد. چرا؟ چون ما در این زمینه به شدت عقبیم و هرچه بدویم اول راهیم. زیاده گویی کردم، عذرخواهی میکنم از این که اساتید نشستند و گوش کردن، به هر حال صدایی بود برای اونها، عذرخواهی میکنم. نثار روح مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، صلوا علی محمد و آل محمد.
آقا ببخشید زیاده گویی کردم در منظرش.
سلام علیکم. اذان شد دیگه، من هرچی صحبت کنم وقت نماز گرفته میشه. فقط همینقدر که هم نماز در خدمت اذان هستیم و هم انشاءالله پذیرایی بعد از نماز در خدمت همه اذان هستیم. من اجازه بدید که دیگه عددی نیستم دعا کنم، اجازه بدید بخوام که از شما دعا بفرمایید. این قابل انتقال نیست، میکروفون نداری؟ نه نه خواهش، اصلا صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
اذان است و باید برای نماز بریم.